ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این حکومت را تایید کرد. حقانی امروز چهارشنبه 21 قوس در نتیجه یک انفجار در شهر کابل کشته شد. در اعلامیه که از سوی مجاهد در اکس تویتر سابق منتشر شده آمده است که خلیل الرحمن حقانی در حمله خوارج کشته شده است. طالبان اصطلاح خوارج را در مورد گروه دولت اسلامی داعش استفاده می کنند. مجاهد جزئیات بیشتر در مورد این رویداد نداده، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از منابع در وزارت داخله طالبان می گوید که حقانی در یک حمله انتحاری کشته شده است. بر اساس گزارش ها در این رویداد به تعداد از افراد دیگر نیز تلفات وارد شده. کسی یا گروه هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در مورد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، ابراز تأسف کرده است. کرزی چهارشنبه 21 قوس در اکس تویتر سابق، بدون اینکه به نقش شبکه حقانی در حملات علیه نظام جمهوری پیشین در افغانستان اشاره کند، گفته که خانواده حقانی در جهاد علیه شوروی سابق در افغانستان نقش مهم داشته است. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخطساز در زمان جمهوریت پیشین را به عهده گرفته بود. انتظار می رود که روزا اونتنبایف، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل، روز پنجشنبه 22 قوس در مورد وضعیت جاری افغانستان به شورای امنیت ملل متحد معلومات بدهد. این را هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در اکس گفته است. این اداره جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت محل آغاز خواهد شد. یوناما روز گذشته با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصویب لایحه مجلس نمایندگان روسیه دو ماه استقبال کرد که به مسکو اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. این وزارت با نشر اعلامیه چهارشنبه 21 قوس گفت که این اقدام می‌تواند باعث از بین رفتن موانع بر سر راه گسترش روابط دو جانبه بین افغانستان و روسیه شود. لایحه‌ای که راه را برای حذف نام طالبان از سوی روسیه هموار می‌کند، روز گذشته از سوی مجلس نمایندگان روسیه یا دوما به تصویب رسید. اما برای اینکه این لایحه به قانون مبدل شود، نخست باید از سوی مجلس سنا تصویب شود و رئیس جمهور روسیه بعداً آن را توشیح نماید. شمار کشته شدگان حمله روسیه به یک کلینیک در شهر زاپوروژیای اوکراین به 7 تن رسیده است. اداره خدمات اضطراری اوکراین چهارشنبه 21 قوس خبر داد که 12 تن دیگر در این حمله زخمی شدند و عملیات نجات هنوز هم در محل رویداد ادامه دارد. مقام های اوکراینی میگویند که در حمله راکتی روز گذشته روسیه بر شهر زاپوروژیا یک ساختمان هدف قرار گرفت که یک کلینیک شخصی در آن و یک کافه در نزدیکی آن به کلی تخریب شده. پیش از این 10 تن دیگر در یک حمله هوایی روسیه که در 6 دسامبر رخ داده بود کشته شده بودند. و اولین بازی سلسله بازی های 20 اوره بین زیمبابوه و افغانستان به نفع زیمبابوه به پایان رسید. تیم کرکت افغانستان در قرعه برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرده و در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 144 رن ساخت. بازیکنان زیمبابوه توانستند در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکن هدف 145 رن را تکمیل کنند. این بازی ها به میزبانی زیمبابوه در پایتخت این کشور حراره انجام می شود. در این سلسله بازی ها تیم های افغانستان و زیمبابوه 3 بار در بازی های یک روزه با هم مقابل می شود. بازی بعدی روز جمعه 13 دسامبر و دیگرش روز شنبه 14 دسامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی امروز در یک انفجار در کابل کشته شد. خلیل الرحمن حقانی کی بود؟ پیامدهای قتل وی بر اوضاع افغانستان و وضعیت داخلی طالبان چگونه دیده می شود؟ صحبت با یک تحلیلگر.
در حکومت طالب ها سه حادثه که رخ داده هر سه شان نواخت و مشابه به یک دیگر هست.
شمالی از خانواده ها و کودکان کارگر در افغانستان می گویند که قادر به تأمین مصارف روزانه خود نیستند. یک باشنده هرات گفت:
کار نیست، زنان طفلان همه سرگردان هستند، راه نداریم، مجبور میخواستیم ایران برویم، مدرک نداریم، اینجا هم گزاره ما نمیشه.
در مبارزات زنان افغان بر علیه فشارها و محدودیت‌های طالبان، زنان هنرمند نقش اساسی دارند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
من خود من کار زیادی به این بخش انجام دادم، توسط همو آرت خود صدا خو بلند کردم، همو درد و رنج دختر افغان همه گیر به تصویر کشیدم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این حکومت را تایید کرده است. حقانی امروز چهارشنبه 21 قوس در نتیجه یک انفجار در شهر کابل کشته شده. موضوع را ستاره فروغ دنبال کرده است.
با گذشت چندین ساعت از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، مسئولیت آن را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه میگوید که حقانی در یک حمله به گفته مجاهد ناجوانمردانه خوارج بعد از ظهر امروز چهارشنبه 21 قوس کشته شد. طالبان اصطلاح خوارج را به طور غیر مستقیم در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش استفاده می کنند. این شاخه داعش از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور پذیرفته و در یکی از حملات که مسئولیتش را این گروه در ماه هوت سال 1401 خورشیدی به عهده گرفت، محمد داود مسمل والی طالبان در بلخ در دفتر کارش کشته شد. هرچند ذبیح الله مجاهد درباره نویت انفجار امروز در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این گروه چیز نگفته، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع وزارت داخلی طالبان گزارش داده است که حقانی و دو تن دیگر در یک بمبگذاری انتحاری کشته شدند. برادرزاده خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در کنار حقانی 6 تن دیگر نیز کشته شدند. انس حقانی به خبرگزاری رویترز گفته که یک مجاهد شجاع را از دست دادند و فداکاری او را فراموش نخواهند کرد. خلیل الرحمن حقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در آگست 2021 در افغانستان کشته می شود. او متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بود. حکومت ایالات متحده در سال 2011 برای اطلاعات در مورد خلیل الرحمن حقانی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 او را در فهرست تروریست های بین المللی شامل ساخت. خلیل الرحمن حقانی از اولین اعضای طالبان بود که بعد از سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی وارد کابل شد. طالبان 24 روز بعد از تصرف کابل کابینه سرپرست خود را اعلام کردند و خلیل الرحمن حقانی به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد و تقریبا همیشه با خود اسلحه داشت. رسانه‌های خصوصی که در افغانستان فعالیت می‌کنند به دلیل آنچه دستور طالبان خوانده می‌شود از واژه شهادت برای کشته شدن خلیل الرحمن حقانی استفاده کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ابراهیم بایس، یک تحلیلگر برنامه جنوب آسیای گروه بین المللی بحران، گفته است که زمان وقوع این حمله جالب توجه است. با گفته او، این حمله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سراج الدین حقانی در یک سخنرانی ظاهرا از رهبر این گروه به دلیل تصمیم‌گیری دیکتاتورانه و نبود اجماع به خصوص در پیوند به فرامین جنجالی درباره زنان و دختران انتقاد کرد. در حالی که زمان وقوع حمله ممکن است این گمانه‌زنی را تشدید کند که این بمب‌گذاری انتحاری یک کار داخلی بوده، اما بایس به این باور است که انتظار نمی رود جنگ داخلی بین طالبان به وقوع بپیوندد. حمله به جان خلیل الرحمن حقانی واکنش‌های را به دنبال داشته. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در مورد کشته شدن حقانی ابراز تأسف کرده. کرزی امروز در پست در ایکس بیان که به نقش شبکه حقانی در حملات علیه نظام جمهوری پیشین در افغانستان اشاره کند، گفته که خانواده حقانی در جهاد علیه شوروی سابق در افغانستان نقش مهم داشته است. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخطساز را در زمان جمهوری پیشین در این کشور پذیرفته بود. محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، در پست در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که از این حمله عمیقا شوکه شدند. از سوی دیگر محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، گفته که حکومت و مردم پاکستان از حمله به گفته او بزدلانه تروریستی تکان خوردند. او در شبکه ایکس این حمله را شدیداً محکوم کرده و نوشته است که به خانواده های قربانیان و زخمیان رویداد و حکومت سرپرست طالبان تسلیت عرض می کند. سفارت ترکیه در کابل درباره کشته شدن خلیل الرحمن حقانی ابراز تأسف کرده و در حسابش در شبکه ایکس نوشته است که هر نوع تروریسم را محکوم و به مردم افغانستان تسلیت ابراز می کند.
ستار فروغ بود با گزارش در مورد کشته شدن سرپرست وزیر مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی. و حالا هم هاشم وحدتیار را داریم. آقای وحدتیار کارشناس سیاسی و روابط بین المللی، مقیم در واشنگتن است. سلام به شما آقای وحدتیار. پیامدهای کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را شما چگونه میبینید؟
ببینید، ما در حکومت طالبان سه حادثه که رخ داده، هر سهشان یک نواخت بوده و مشابه به یک دیگر هست. حمله که بالای وزیر مهاجرین امروز صورت گرفت، حمله که بالای والی بلخ، والی طالبان برای بلخ بارزنا انجام صورت گرفت، و همچنان بالای آقای انصاری که در هرات بود، که هم طرفدار طالبان بود و رئیس شورای علمای افغانستان مسئولیت به عهده داشت. ای سه نوع حمله مشابه هست به یک دیگر و این نمایندگی از این میکنه که در بدنه طالبان و در مجموع در افغانستان یک ای که هیچ کسی نباید سر خود بلند بکنه و هیچ حرکتی و هیچ شخصی با نفوذ در افغانستان نباید باشه که خلل واقع شه برای طالبهایی که در کندهار هست. ای به این معنی که هم ملا انصاری که در هرات بود، یک شخص با نفوذی بود در هرات، و هم خلیل الرحمن حقانی که یک شخص خیلی با نفوذ در لوی پکتیا، در پکتیا و خوست و پکتیکا و غزنی و لوگر بود، و یک شخص بود که در هم علیه روسا جنگیده بود در افغانستان، هم در علیه امریکا در افغانستان جنگیده بود، و اینا تاثیرگذار بود بالای سران و سران اقوام افغانستان تدار جد، و رابطه که برادر کلانشان حقانی، جلالدین حقانی، رابطشان که با احمدشاه مسعود داشت، با مجاهدین داشت، و رابطه خود خلیل الرحمن حقانی هم خیلی چیزای زده.
آقای وحدتیار
رهبرای سیاسی افغانستان نداشت.
آقای وحدتیار پیامد و یا عواقب ازی بر داخل افغانستان و عموما در توازن قدرت در صفوف طالبان چی است؟ کشته شدن آقای خلیل رحمان اقانی.
خب این طبعا یک چیز واضح هست که در بین طالب ها شک را ایجاد میکنه، بین سرای طالب ها، بین کسایی که در رده پایین هستن شک را ایجاد میکنن که چرا خلیل رحمان حقانی کشته شد، چرا کسای دیگه کشته نمیشه. به خاطر که اگر داعش کار کرده باشه، مقامتی کار کرده باشه، خلیل رحمان حقانی در یک اداری امنیتی کار نمیکنه، اداری استخباراتی کار نمیکنه، او در بخش مجرم کار میکنه. علی از اون اگر گفتن بحثم صورت نگرفته بود. از این خاطر من فکر میکنم که تشنج میان سران طالبان به اوج خود رسیده و این بی‌باوری بیشتر شده در بین صفوف طالب ها و طالب ها نیاز داره که این بی‌باوری را از بین ببره پیش از اینکه همه چیز بباشه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت های آقای هاشم وحدتیار، کارشناس سیاسی و رابط بین المللی را در رابطه با کشته شدن خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با رسیدن فصل سرما در افغانستان، شماره از خانواده ها و کودکان کار می گویند که با مشکل زندگی روزمره‌شان را می گذرانند. آنها مدعی‌اند که پس از تسلط طالبان در افغانستان، وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و از نهادهای امدادرسان و حکومت طالبان می خواهند با آنها کمک و زمینی کار را مساعد سازد تا از وضعیت رقتبار بیرون آیند. عزیز گل باشنده ولس والی شیندن هرات در صحبت با رادیو زودی گفت:
نه کارستانه هیچ شی نسته،
کار نیست، زنان طفلان همه سرگردان هستند، راه نداریم، مجبوریم، میخواستیم ایران برویم، مدرک نداریم، اینجا هم گزاره ما نمیشه، میخواهیم مسئولین با ما همکاری کند، یک نان و آب بر مردم پیدا شود، کسانی که کار میکنند برشان کار پیدا شود. وضعیت در شندن بسیار خراب است.
پیدا کردن مشکلات و سخوزی.
این در حال است که خبر گزاری رویترز اخیراً در گزارش گفته که هرات یکی از ولایت‌های افغانستان در مسیر قحطی و فقر گسترده قرار دارد. در این گزارش آمده که در این ولایت مادرانی که برای غذا گدایی می‌کنند، کودکان خردسالی که خستگی ناپذیر در جاده‌ها کار می‌کنند تا خانواده‌های خود را تأمین کنند، و دکتران که کودکان دچار سوی تغذیه را درمان می‌کنند، بیانگر بحران انسانی است. در گزارش رویترز در این مورد همچنین آمده که با کاهش قابل توجه کمک‌های بشردوستانه مؤسسات نجات در افغانستان، افغان‌ها با بحران روزافزون گرسنگی روبرو‌اند و سیاست‌های سختگیرانه طالبان بحران انسانی را تشدید کرده و فقر را عمیق‌تر ساخته است. اما این وضعیت تنها مختص به ولایت هرات نیست، بلکه مردم در بسیاری از ولایت‌های دیگر نیز با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند. ذبیح‌الله 12 ساله باشنده شهر جلال‌آباد ننگرهار در صحبت به رادیو زودی گفت:
سه خواهر و مادر هستیم، پدرم مریض است، خودم کار میکنم، خواهرانم کار نمیروند، سرپرست دیگری در خانه نداریم، تنها خودم کار میکنم و مجبور هستم مصارف خانه را پیدا کنم.
از سوی هم شماره از مسئولان نهادهای خیریه مدعی‌اند که طالبان در برابر نهادهای خیریه موانع ایجاد میکند، از این رو کمک ها به سختی به نیازمندان در افغانستان میرسد. رومان عباسی بنیانگذار نهاد خیری لبخند در صحبت به رادیو آزادی گفت:
موانعی است که از طرف طالبان ایجاد میشد در برابر نهادهای خیریه و فعالیت هایشان. در بیشتر موارد طالبا تلاش میکنن تا کمک‌ها به اونا تسلیم داده شود و بعد اونا توزیع بکنن و نهادهایی که چنین کار نمیکنن اونا تلاش میکنن تا فعالیت های از اونا را منع بکنه. به خاطر یکی از چالش های کلان موانعی است که طالبا ایجاد کرده.
حکومت طالبان پیش از این ادعاها در مورد مداخله در کار نهادهای امدادرسان در افغانستان را رد کرده است. پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال 2021 کمک های توسعه ناگهانی در افغانستان قطع شد و کمک های بشر دوستانه نیز رو به کاهش است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، بیش از یک سوم جمعیت افغانستان با سطوح خطرناک ناامنی غذایی مواجه است. گزارش های معتبر نشان می دهد که بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان از ناامنی غذایی حاد رنج می برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید زنان هنرمند افغان نقش حیاتی در پیشبرد اعتراضات زنان در برابر محدودیت های طالبان ایفا می کنند و باید مشارکت و هنر آنها به رسمیت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه امروز گفته که هنر آنها ظلم و ستم زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را به تصویر و چالش می کشد. از سوی هم شماری از بانوان افغان که با نقاشی هایشان به اعتراضات در برابر محدودیت های طالبان پیوستند می گویند که با بکارگیری از هنرشان در این خصوص مبارزه می کنند. جزئیات در مطلب از خالده تحسین.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که بانوان نقاش در افغانستان با خلق هنر، معنی و نمادها جنبش مقاومت زنان در برابر محدودیت های طالبان را تقویت می کنند و ستم زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را به تصویر و چالش می کشند. این سازمان با نشر اعلامیه به روز چهارشنبه گفته که آنان نقش حیاتی در پیشبرد اعتراضات زنان در برابر محدودیت‌های طالبان ایفا می‌کنند و باید مشارکت و هنرشان به رسمیت شناخته شود. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از سحر فطرت، پژوهشگر این سازمان آمده که جنبش مقاومت توسط کسانی که با ظرفیت‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند شکل و قدرت گرفته و نگه داشته می‌شود. در ادامه گفته شده که زنان هنرمند درست مانند زنان معترض که با شعار نان، کار، آزادی راهپیمایی کردند، در شکل‌دهی به این جنبش مردمی نقش دارند. از سوی هم شماره از بانوان افغان که با نقاشی هایشان به اعتراضات در برابر محدودیت های طالبان پیوستند می گویند که با بکارگیری از هنرشان در این خصوص مبارزه می کنند. یکی از آنان باشنده شهر کابل است که نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی گفت:
من خود من کار زیادی به این بخش انجام دادم، توسط همو آرت خود صدا خود بلند کردم، همو درد و رنج دختر افغان همه گیر به تصویر کشیدم. هر قانونی که گذاشته شد من به اساس از او یک تصویر ایجاد کردم، از ازدواج اجباری گرفته تا بسته شدن مکاتب، بسته شدن دانشگاه ها، از همه مهمتر فکر کنم همین استیتیوت ها بود، به خاطر که دیگه در چند سال آینده ما هیچ قابل نرس و هیچ دکتر زنی هم حتی نداشته باشیم. خودی بازی کردن با زندگی هزاران دختر و خانومیه که به افغانستان زندگی میکنن.
بهار بانوی دیگر است که در شهر کابل زندگی میکند و از آموزش محروم شده. او با هنر رسامیش اعتراض خود را ابراز میکند.
بعد از تغییر حکومت در افغانستان و بسته شدن مکاتب که حقوق دختران افغان را گرفت، هنر ما فقط یک سرگرمی نبود. حالا از نقاشی های خود، از رسامی های خود به خاطر نشان دادن مشکلات و صدای خاموش دختران افغان استفاده میکنم تا باشه این هنرم یک تغییر ایجاد کنه به شرایط فعلی افغانستان.
حکومت طالبان با آنکه ادعا میکند حقوق زنان و دختران افغانستان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق دختران و زنان در بخش‌های مختلف اعمال کرد که اعتراضات زنان را علیه این محدودیت‌ها در پی داشت. اما طالبان اقدام به بازداشت تعداد از معترضان زن در تظاهرات کردند و ده‌ها تن آنان برای ماها زندان را سپری کردند. پس از آن زنان معترض با قبول خطرات احتمالی شیوه‌های اعتراضاتشان را تغییر دادند و تلاش کردند تا به طریق‌های مختلف از جمله شعار نویسی به دیوارها، اعتراضات در محلات سرپوشیده و نامشخص، نقاشی‌ها، راه اندازی کارزارها از طریق شبکه‌های اجتماعی و مبارزه در برابر محدودیت‌های طالبان ادامه دهند و صدایشان را به گوش جهانی برسانند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوق فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را بر طالبان افزایش دهد. احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت در تبعید، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پالیسی های طالبان حقوق فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داده است. در این حال شماری از هنرمندان افغان می گویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان، زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری می کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نقض سیستماتیک حقوق فرهنگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را حمله بر روح ملت خوانده و تاکید می کند که سیاست های ضد فرهنگی طالبان از سوی جهانیان به صراحت تقبیه شود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از افغانستان فعالیت دارد، روز سه شنبه در اعلامیه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، با محکوم کردن نقض گسترده حقوق فرهنگی مردم افغانستان از سوی طالبان، از جامعه جهانی خواسته برای اعاده حقوق فرهنگی و موسیقی افغانها و در حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را بر طالبان افزایش دهد. احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت، به رادیو آزادی گفت که پالیسی های طالبان حقوق فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
هدف انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از نشر اعلامیه مطبوعاتی جلب توجه جامعه جهانی به نقض سری و آشکار حقوق هنرمندی، حقوق فرهنگی و حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان بوده است. ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اعلامیه خود از خطر فراموش شدن میراث فرهنگی افغانستان هشدار داده و خواهان افزایش تلاش های بین المللی برای حفاظت از سنت های هنری و فرهنگی این کشور شده است. در این حال شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان می گویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان، زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری می کنند. همت گل افغان، یکی از هنرمندان افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اینجا اصلا کدام برنامه موسیقی نیست. حالت ما بسیار خراب است. کرایه خانه از زمانی که ما پر می شود حیران میمانیم که خدایا چه کنیم. اینجا بسیار دچار مشکلات هستیم. کودکان ما اینجا درس خوانده نمی توانند. مشکلات ویزه است و پلیس هم اذیت ما می کند.
یک گیتار نواز در افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید پس از آن که مسلکش را از دست داد، زندگیش تحت تاثیر بیکاری و مشکلات اقتصادی قرار دارد.
4 نفر از اعضای خانواده مسئولیتش به دوش خودم است. بچه مخارج زندگی را کشیدن واقعا خیلی مشکل شده. هیچ کدام ایدات وجود نداره. وظیفه دولتی داشتیم از بین رفته. در ریاست موسیقی کنسرتایی را که شما میکردیم تمامش از بین رفته. حتی مراسم های شخصی را که مردم میگرفتن ما میرفتیم اشتراک میکردیم اونم همش از بین رفته.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به پرتغال انتقال یافتند و کارهایشان را در لیسبون، پایتخت این کشور، از سر گرفتند. هنرمندان این انستیتوت در این مدت کنسرت‌هایی را در کشورهای مختلف جهان راه اندازی کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته در کنار برخی محدودیت‌های دیگر موسیقی را ممنوع قرار داده و آن را خلاف شریعت اسلام خوانده است. طالبان آلات موسیقی را در ولایات مختلف آتش زده و برخی از هنرمندان را مورد تهدید و خشونت قرار دادند. منتقدان این اقدام را بخشی از یک دستور کار گسترده برای سرکوب تنوع فرهنگی می دانند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان این حکومت را تایید کرد. حقانی چهارشنبه 21 قوست در نتیجه یک انفجار در شهر کابل کشته شد. کسی یا گروه هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفت. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در مورد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان، ابراز تأسف کرده است. انتظار می رود که روزا اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل روز پنجشنبه 22 قوس در مورد وضعیت جاری افغانستان به شورای امنیت ملل متحد معلومات بدهد. این را هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در اکس، توییتر سابق، گفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصویب لایحه مجلس نمایندگان روسیه دوما استقبال کرد که به مسکو اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. این وزارت با نشر اعلامیه چهارشنبه 21 قوس گفت که این اقدام می‌تواند باعث از بین رفتن موانع بر سر راه گسترش روابط دوجانبه بین افغانستان و روسیه شود. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، ایالات متحده و اسرائیل را مسئول سقوط سریع رژیم بشار الاسد در سوریه خوانده، میگوید که یک کشور همسایه سوریه هم در این رویداد نقش آشکار داشته است. او از کشور همسایه سوریه که آن را متهم به نقش داشتن در سقوط رژیم اسد کرد نام نبرد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، ظاهرا اشاره خامنه ای به سوی ترکیه است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش اول برنامه با سید محمود ضیا دشتی، رئیس فدراسیون کرش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان مصاحبه انجام شده است. در بخش دوم برنامه با پرویز نظری، ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان، مصاحبه انجام دادیم که اخیراً در مسابقات بین المللی تکواندوی آلمان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده است.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
شنوندگان عزیز، سید محمود ضیا دشتی، رئیس فدراسیون سامبو، کرش و کشتی رستمی افغانستان و همچنان یک ورزش دیگه هم به وجود آمده که مربوط به تیم، مربوط به کشور تاجیکستان است، به نام کشتینگیری، که این بخش هم به یک نوع زیر چوکات فدراسیون کرش سامبو و کشتی رستمی افغانستان فعالیت میکنه. به می خاطر برنامه‌های مختلف ورزشی در همین روزها هم در جریان است و همچنان مسابقات بسیار مهم ستاره های کرش جهان در ازبکستان برگزار میشه و فعالیت های دیگه که مربوط به کرش میشه و سامبو و غیره. به می خاطر و یک موضوع دیگه که باید سرش بحث بکنیم که آقای دشتی هفته قبل به مغولستان رفته بودند که در اوجه مسابقات کودکان برگزار شد و همچنان مسابقات که در کنارش کنگرس فدراسیون جهانی هم بود که موضوعات بسیار مهم مورد بحث قرار گرفت. جناب آقای دشتی، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
آقای شهزاد، سلام برای شما و شنونده خوب رادیو محبوب آزادی، شما سلامت باشین.
زنده باشین. برنامه مختلف در جریان است از طرف فدراسیون آسیایی و جهانی و همچنان فدراسیون شما که در رأس هستین. از سفرتان بگوین که در مغولستان بود و چه دستاوردهایی بود، اگر توضیحات بدین.
قسمی که در جریان شده کانگرس و نشست سالانه فدراسیون جهانی که همیشه در یک از کشورها سالی یک بار برگزار میشه، رؤسای فدراسیون‌های ملی، رؤسای کنفدراسیون‌های قاره‌ای و هیئت رئیسه اشتراک میکنن. موضوعات مهمی که بحث شد یکی برگزاری مسابقات سال آینده که باید جنتری سال 2025 تدوین شود، کشورهایی که میزبان مسابقات میشه بحثش بود، و از همه مهمتر ورزش که خیلی در یک مسیر سریع رشد قرار گرفته و شمولیت ورزش کره در بازی های متنوع، خصوصا بازی های قاره ای و بازی هایی که شامل المپیک قاره ها میشه، این بحث زیاد صورت گرفت که در قاره آسیا شامل ایشن گیم، بازی های سالونی ایشن اندور گیم و اسلامی سولیدریتی گیم به شامل بازی های کشورهای همبستگی اسلامی که شما در جریان هستین که از 2004 راه افتیده و شامل بازی های نمادگیم یا اشایر و قبایلی که از 2014 از قرقیزستان آغاز شد. کره شامل از اینا شده و همچنان فدراسیون جهانی مکاتب که ورزش های مکاتب هم یک فدراسیون جهانی داره، در بحرین معاون فدراسیون جهانی اشتراک کرد که کره شامل ازی هم شد بازی های جهانی متعلمین و همچنان شامل بازی های جهانی ارتش های جهان شد که یک بازی های دیگه است که هر دو سال برگزار میشه. ارتش های جهان بازی های متنوع است که مسابقات ورزش های متنوع شامل ازی بازی ها است و همچنان شامل پان امریکن گیم، اروپا گیم و افریقا گیم. اما تو که شما میفهمید که بعد از بازی های المپیک بزرگترین رویداد ایشن گیم بازی های آسیایی است که بعد از بازی های آسیایی اروپا گیم، افریقا گیم و پان امریکان گیم راه افتیده که بازی های المپیک گیم بازی های آسیایی در سال 1950 که خدمات بسیار دیرینه دارد بعد از بازی های المپیک، اما بازی های اروپا گیم و افریقا گیم و پان امریکان گیم بعد از بازی های آسیایی به وجود آمده، اما داره که به مو عبت شکر بازی های ایشن گیم برگزار شود که خوشبختانه ورزش محبوب کرش با تلاش هیئت رهبری فدراسیون بین المللی کرش شامل شده و رهبری فدراسیون کرش در هر ماه یک سفر به یک قاره و یک کشور داره تا کرش معرفی میکنه و شامل از اون بازی ها میسازه و این زمینه ها رو فراهم میسازه تا ورزش کرش شامل بازی های المپیک شود.
در کنارش از فعالیت های ورزشکارای افغانستان اگر بگوین که از فدراسیون کرش، سامو، کشتی و رستمی افغانستان کیها به کجا سفر دارن و کدام مسابقات است در همین نزدیکی ها؟
قسمی که شما در جریان شده حالاتوره که کشتی های سنتی در مجموع در حال توسعه و گسترش است. بیشتر از ده ها فدراسیون های بین المللی کشتی های متنوع سنتی ایجاد شده، عمدتاً در دو سبک است، کرش، گوشینگیری، قزاق است. اینا یک سبک است که مثل جودو است، شبیه به جودو است و یکی کشتی رستمی یا کمربندی است که آلش، بیلت رسلینگ، اوا کرش است، ترکمن کرش است، قرقیز کرش است و بیل باولی کرش است. یا فدراسیون بین المللی متنوع داره، اما خوشبختانه در افغانستان ما قدرت توانایی رو داشتیم که همیشه بسیج بکنیم تحت چتر یک فدراسیون و مسابقات متنوع تیمای خود را اعزام کردیم و در رشته سامبو ما ماه گذشته مسابقات جهانی سامبو در شهر آستانه قزاقستان بود و کنگرس جهانی سامبو هم بود که ما سکرتر جنرال فدراسیون با دو ورزشکار قزاقستان روان کردیم. به این شکل مسابقات قزاقستان برگزار میشه، ما دو داور و نو ورزشکار در این مسابقات اعزام کردیم، 8 ورزشکار که یک ورزشکار ما مصدوم شد.
ببخشید صدایتان قطع شد. مسابقه را گفتین، کدام مسابقه است؟
دومین مسابقات بین المللی جوانان گوشتینگیری فردا در شهر خوجند تاجیکستان برگزار میشه.
عالی. و از افغانستان کیها اشتراک میکنن؟ چند ورزشکار، چند هیئت؟
8 ورزشکار و 2 داور. ما 2 داوری که در سیناره بین المللی جواز داوری یا لایسنس داوری گوشتینگیری هم از دوشنبه کسب کرده بودن در این رویداد اشتراک میکنن که از برجسته‌ترین داورای فدراسیون جهانی گوشتینگیری هستن.
عالی. و امیدواری وجود خواهد داشت که افغانستان از این رویداد مدال کسب بکنه یا خیر، به خاطر از اینکه ما در مسابقات جهانی گوشتینگیری که چند ماه پیش برگزار شده بود در تاجیکستان ما نتونستیم مدال کسب بکنیم؟
والا سطح مسابقات بلند است و جوایز نقدی بلند میمانند. در مسابقات جهانی خب $20,000، $15,000 و $10,000 بر دو جگای سیوم، اینا جوایز نقدی مانده بودند و میتونه که میفهمین اسلام یعنی خواستگاه از این کشتی ها هست و ورزشکارهای خیلی مقتدر داره ایران و روسیه و گرجستان همچنان، اما با آن هم افغانستان بایش ها برابری میکنه به مدال دست نیافتیم. اما این باری مسابقات جوانان زیر 20 سال است در 5 کتگوری وزنی است که از هر کشور میتونه در وزن 2 ورزشکار بازی بکنه، مسابقه بکنه. اما آرزو داریم که این بار دست خالی بر نگرده. این بار برای مسابقه جوانان زیر 20 سال $3,000 برای جایگاه اول، $2,000 برای جایگاه دوم و 7,500 دلار برای 2 تا جایگاه سومی هر وزن است که در 5 کتگوری وزنی مسابقه برگزار میشه. اما آرزو داریم که حداقل یکی 2 مدال، هیچ که نگره اگه 2 مدال برنز هم که ورزشکارای ما بگیره برای ما قناعت بخش است.
و جوایز نقدی بسیار هنگفت داره که مسئولین ورزشی تاجیکستان به خاطر مسابقات که برگزار میشه در نظر میگیره. بدون شک ای به خاطر رشد ورزش و جلب توجه کشورهای مختلف و عضویت گرفتنش به این ورزش کمک میکنه، اما فکر میکنین که تا سالیان متمادی ای جوایز نقدی ادامه پیدا خواهد کرد یا ای که آیسته آیسته ازش کاسته خواهد شد؟
چون هر ورزشی که تازه تاسیس میشه به خاطر از اینکه ایره توسعه بدن، گسترش بدن، در همه دنیا ایره ترویج بکنن، ایجاب میکنن مشوقای خوب باشه که اینا بالاخره در رویداد اشتراک بکنن. اما تا 3 سال واقعا رشد برخاسا کرده، در حدود 61 کشور در مسابقات جهانی اشتراک کرد که در 3 سال این بیچار یک رشد چشم برام که وقتی توسعه پیدا بکنه بازی جوایز کمتر میشه، همونطور که کورش هم در اول همین پیشکش ها را داشت، گرچه کورش حالا دوباره پس از جانب دولت ازبکستان همین بر ستارهای جهان در حدود $400,000 جوایز اینا پیش منظور کردن. اما این کشتی ها به شکل عنویش هم که در افغانستان از هزاران سال قبل معمول بود، برای پهلوانان محلی هم که هر جمعه دولت شمال گوشتینگیری یا کورش میشه یا در حوزه جنوب غرب و هرات بزرگ قندار بزرگ کشتی رستمی میشه، اکثرا جوایز مثل گوسپند جایزه میمانند، گوساله جایزه میمانند، مردم جوایز زیاد میمانند. این ورزش ها شما سالم میگن بر پهلوان و قهرمان ها، بر چاپندازی هم سالم توضیح میکنند. این جزء از انعنی همین کشتی ها احتمالا که تداوم پیدا میکنند.
و کلانترین چالش هایی که فراروی ورزش های سنتی در افغانستان است شما چی فکر میکنین؟ کدام موارد بیشتر شما را و ورزشکار را نگران میسازه؟
والا نبود اماکن ورزشی است که ما اماکن معیاری برای از این کشتی ها در هیچ نقطه افغانستان نداریم، یک و دوم عدم باشگاه و کلاب های منظم است در ولایات که سهولت ها فراهم شوه که این دو در روی دوشک مسابقه بکنن که پهلوان های ما صدمه نبینن. این دومین مشکل است. و سومین مشکلشان هم که ما در تلاش ازی هستیم که رفع بکنیم یک بودجه که حداقل که در مجموعه فدراسیون افغانستان جز فوتبال و کرکت نداره ایره که یک ده حدی برسه افغانستان دولتش که بتانه یک بودجه را اختصاص بده برای فدراسیون ها که ما بتانیم در کنار از این تمویل کننده خصوصی را پیدا بکنیم تا برنامه را بدون گسست تیمای ما را در رویدادها ادامه بکنیم.
و پیام اگر داشته باشین به خاطر ورزشکارا و همچنان مردم، به خاطر ای که با تمامی چالش هایی که دارن ادامه بتن، کدام پیام خاص دارین شما؟
سلامت باشین شهزاد صاحب. یگانه پیام ما برای نسل جوان، برای مردم ما، برای شنونده عزیز ای است که ورزش به یک معلفه بزرگ در دنیای امروزی تبدیل شده بتونه برای تحکیم، همونطوری که برای تحکیم صلح جهانی، برای ایجاد رفع کشیدگی بین دو کشور تا میتونه یک پالیسی خوب باشه. ورزش در سطح جهان، در سطح کشور هم ورزش میتونه برای وحدت و همدلی مردم، برای ایجاد صلح، برای ایجاد نشاط و سلامتی در جامعه ما این نقش خوب بازی بکنه. آرزو داریم که بتونیم با فعالیت‌های ورزشی دوباره در سلامتی نظم نظام جامعه افغانستان نقش مؤثر خود ایفا بکنیم.
از این که وقت گذاشتین از شما ممنون هستم.
سلامت باشین آقای شهزاد.
شنوندگان عزیز، پرویز نظری ملی پوش اسبق و مدال آور اسبق تکواندو افغانستان که فعلا در آلمان زندگی میکنه، در مسابقات بین المللی تکواندو در سنگین وزن تانست که مدال کسب بکنه. به این مناسبت خواستیم با استاد پرویز نظری صحبت داشته باشیم که در رابطه به مدال که گرفتن صحبت داشته باشن و در کنار آقای نظری کدام ورزشکارای دیگه افغانستان تانسته که مدال بگیره. استاد عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
علیکم السلام شهباز نازنین، خدا کنه که جور و ساعت و سلامت باشین. من در خدمت هستم.
زنده باشین. مسابقه به نام چی بود و چند روز برگزار شد و کدام کشورها و ورزشکارا از چند ایالت آلمان اشتراک داشتن؟
این مسابقات در شهر زکسن انهالت آلمان برگزار شده بود که به حساب رنکینگ خود آلمان هم است و به حساب مسابقات اروپایی هم گفته میشه که سه مملکت اروپایی در اشتراک کرده بود که یکی دنمارک بود و دیگر هم چک ریپابلیک، یعنی چک سلواکی هم شما میگه میشه، و که خود آلمان بود سه مملکت.
شما چند ورزشکار را شکست دادین و مدال که به دست آوردین رنگ مدال چه نوع است؟
من در وزنی که من بازی کردم به حساب که من سه مسابقه کردم که دو مسابقه را بردم، مسابقه سوم به خاطر از اینکه پای من اوگار شده بود در دو مسابقه اول نتونستم مسابقه انجام بدم و دکترها هم مانی مسابقه فاینال ما شد، متاسفانه مدال نقره گرفتم.
و در رابطه با امکانات ورزشی برای تکواندوکارای افغان مقیم آلمان و مجموعاً اروپا چقدر خوب شده رفتن شما به اوجا، چقدر امکانات است نسبت به افغانستان؟
متاسفانه در کل در آلمان مهاجرین افغان که زیادتر بچه‌ای که ما هم در تیم ما هم هست امکانات نداریم، همه گیش از امکانات شخصی میریم و یگانه خوبی که در اینجا هست فقط امی است که همه گی مسابقات میتونی بری اشتراک بکنی بدون دیگه کسی حق تو را بخوره، بدون دیگه کدام روابط یا ضوابط با ترینر کسی داشته باشی، اونجا میری مدانوار داخل میدان و هر کس که زحمت زیاد کشته بود نتیجه میگیرن.
در رابطه به مدالای بین المللی که خودت داشتی و گرفتی در گذشته کدام مدالا بوده، از کدام کشورها مدال گرفتن شما؟
ما وقتی که در افغانستان بودم هم چندین مدال بین المللی گرفتیم که مسابقات حسن نیت هندوستان بود، مسابقه دی فجر ایران بود و هم یک مسابقه دیگه که ما داشتیم در خود به حساب فوجیریا اوپن دوبای بود، در اونجا مسابقه کردیم و بعد هم که به آلمان مهاجرت کردم در آلمان هم مسابقه کردم، مسابقات پارک بوکال 2014 بود، جرمن ماسترکپ آلمان بود و چندین مدال های دیگه هم دارم که تعدادشون زیاد است، متاسفانه فراموشم شده نامایش حال دفتن برتان بگویم.
و چند سال شما عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان داشتین؟
ما تقریبا در حدود 20-25 سال میشه، 25 سال تقریبا میشه که ما عضو تیم ملی افغانستان بودم، بخاطر از اینکه من از نوجوانان عضو تیم ملی بودم، نوجوانان جوانان تا بزرگ سال اشتراک کردم تا بالاخره که روزگار تلخ شد مجبور شدیم به مهاجرت پناه آوردیم به ایجا و ایجا هم یک تیم به نام پناهنده های افغان جور کردیم با استاد احمد شای فیضی که در اونجا 5-6 مسابقه کردم و 5-6 مدال گرفتم به نام افغانستان و حال در این مسابقات که اشتراک میکنیم به نام کلاب خودمو که در کلابی که تمرین میکنیم به نام کلاب بازی میکنیم، چون بخاطر از اینکه ما اجازه نداریم به نام افغانستان مسابقه بکنیم، بخاطر از اینکه فعلا ارتباطات با فدراسیون افغانستان به حساب قطع است و امکاناتش نیست که ما بتانیم با اونا تماس شیم و از طریق بتانیم به نام افغانستان بازی کنیم در اروپا.
بسیار خوب. و چالش هایی که شما دارین تنها مورد تکنیکی است یا ای که مشکل وجود نداره در آلمان در بخش تکواندو؟
از نگاه تکنیکی در آلمان ما مشکلات نداریم، همه امکاناتی که پا هست و خود آلمان هم بر ما امکاناتی که ما بخوایم کمک ما میکنن. متاسفانه زیادتر ورزشکارای ما از نگاه مالی مشکلات دارن و همگی زیادترشون یا پناهنده هستن و اسناد ندارن، نمیتونن که در مسابقات بین المللی برن اشتراک بکنن و از فقط از پیسای شخصی خود همگی گیر شده پیسه جمع انداز میکنیم و میریم در مسابقات اشتراک میکنیم و مسابقه میکنیم. فقط از نگاه مالی و از نگاه
و در کل سطح مسابقه هایی که در افغانستان برگزار می شد در گذشته وقتی که شما عضویت تیم ملی داشتین با مسابقه هایی که در آلمان برگزار می شه، تکواندوی آلمان از یاد شما فکر می کنین که فنی تر است و حرفه‌ای تر است یا ای که تکواندوکارای افغانستان سطح فنی بیشتر و بلندتر دارن؟
نه، تکواندو بازای افغانستان الحمدلله همه ایشان به سطح بسیار بالا بود، ورزشکارای بسیار خوب نخبه داشتیم که او رقم ورزشکار بسیار کم میتونیم در آلمان پیدا بکنیم. متاسفانه گونه مشکلی که ما در افغانستان داشتیم روابط به نهایت مهمتر بود، هر کسی را که در رأس فدراسیون می بود استادش طبعا 70% عضو تیم ملی از کلاب از اونها می بود. هر دفعه که فدراسیون تغییرات می آمد تیم ملی هم تغییرات می خورد و متاسفانه ترینر همیشه با ذوق خود انتخاب میکرد ورزشکارا، ولی یه او گپ نیست. یه میریس و هاکی آل از نگاه تکنیک هم سیستم هم مگه شی الکترونیکی شده اونجا میریم مستقیم بازی میکنیم و امتیاز تا میبینید. مثل افغانستان وره نیست که ورق آخر میرفت پیش رئیس فدراسیون و یا کسی که در جوری میشیش بودو تصمیم میگرفت که آیا یه آدم در تیم بیا یا نه، ولو که تو ده ها امتیاز بالا میبودی ولی بازم طرف بازنده میگرفت، چیز از استام نمیامد. ولی جو امکان او گپا نیست، همه گی در کس لیاقتش پیشرفت میکنه. این بسیار یک خوبیه که برای ورزشکارای افغان هست همی هسته.
عالی. و در کل در مورد ای که فدراسیون های مختلفی که در آلمان موجود است، در تکواندو بدون شک افغان ها زیادتر حتما نسبت به سایر ورزشکارا در رشته های مختلف دستاورد میگیرن، چقدر تکواندو تانسته هویت مثبت افغانستان به آلمان ها نشان بده؟
خوشبختانه من در چندین مسابقات ایالتی آلمان اشتراک کردم و بعضی اوقات که به حساب میتونم خودم مسابقه میکنم یا نظر مشکلاتی که داشتنی باشم بایس ریفری اشتراک میکنم و خودم سند ریفری آلمان هم بعد سعاده برفرنگ آلمانه میبینم. واقعا بچه های افغان الحمدلله استعداد دارن و با همه گی استادایشان و تیمشان که صحبت میکنم بسیار زیاد یک روی خوب با من میکنه استادایشان و از همه گیشان یک خاطرات خوش داره. یعنی تکواندو بازای ما و شما کسایی که از افغانستان آمدن و دیگه ورزش میکنن برای یک آینه بسیار خوبه برای مردم است. همگی درباره جنگ و بدبختی های افغانستان میدانن، ولی خوشبختانه آل درباره ورزش افغانستان هم میدانن. وقتی که در مسابقات میری و زیادتر بچه‌هایی که در مسابقات در رنکینگ میای و یک نتیجه میگیرن میبینی که الحمدلله زیادترش افغان است. خوب ورزشکارای موفق ما در آلمان داریم.
عالی. تشکر از اینکه وقت گذاشتین به برنامه ویسال، از شما ممنون هستم. موفقیت های بیشتر بر شما خواهان هستم. اگر کدام پیام باشم
قربان سلامت باشه، با امید از اینکه ما بتانیم یک امکانات را پیدا بکنیم که همه ورزشکارا را جمع بکنیم و باز هم مثل سابق واره بتانیم به نام افغانستان در مسابقات بین المللی اشتراک بکنیم و بیرق افغانستان را دوباره به خیر بهتزا در بیاریم. و یک جان تشکر از شما و از کارمندان و همکارای شما.
زنده باشین، وقت شما بخیر، موفق باشین.
قربانتان، از شما بخیر، خداحافظ.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
عشق تو دیوانه شدم، فارغ از ساغر و پیمانه شدم، از مای عشق تو دیوانه شدم، فارغ از ساغر و پیمانه شدم، پیمانه شدم. نرو ای یارو نرو پیش اغیارو نرو، گاه و بیگاه نرو، گاه و بیگاه نرو. نرو ای یارو نرو پیش اغیارو نرو، گاه و بیگاه نرو، نرو ای یارو نرو پیش اغیارو نرو،